تو همین جا نوار گذاشتم از او پیر ساحل نشین تا یه روزی خبر سی دلمون بیاره قراره از این جا که هستیم که بسش کنم و به دریا قراره به جای سواری یه قایق بیارم دم خونتون با گل و رو سری اناری با یه کالمه مرغ دریایی خوشنوای جنوبی نه ترس عشق جونی نه ترس عشق جونی ترس عشق جونی یه های وقت رفتن ببینی به چا خورده میرن زنا تو کلای از نمیرن و میپیچه بانگه میمونه تو دل که یارم آوردن و دریا تماشا میشینه سی لحظه ای که پا روی دستش بذاری یا جاشوی خستش تو شرجی که یک عمر پا رو شکسته حالا هم گرفته و میتازه موجی و میدونه عشقش نترسه نترس عشق جونی نترس عشق جونی
زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است.
برای پیدا کردن خیابونا، کوچه‌ها و خونه‌ها میشه نشونی درخت‌های خشکیده و ساختمان‌های خراب و نیمه کار و پنجره‌های شکسته رو داد. میشه از باغچه‌های سرسبز و دیوارای سفید و پنجره‌های رنگی هم گفت، اما هیچ کدوم اینا ما رو به تنهایی به مقصد نمیرسونه. یعنی هیچ کدومشون به تنهایی برای پیدا کردن نشانی کافی نیستن. کار درست اینه که قشنگی‌ها و نازیبایی‌ها رو کنار هم بیاریم. مثلا بگیم خونه یار همون خونه با دیوارای سفید و پنجره های رنگیه که وقتی بهار میرسه روی دیواراش پر از عقاقی های سفید و بنفش میشه و یه پنجرش هم ترک داره.
فقط شناختن عیب ها نیست، شناختن نقطه قوت ها هم هست. اگر چنانچه ما یه نگاهی به خودمون یعنی به انقلابمون، به نظاممون، به رفتارمون، به هویتمون یک نگاه دقیق بیاندازیم، یه مقدار نقاط قوت وجود داره، کامیابی ها وجود داره. انقلاب خب هدف داشت، با یک اهداف مهمی آمد تو میدان، به بعضی از این هدف ها رسیدیم، دست پیدا کردیم و مهم هم هست، به بعضی هم نرسیدیم. یک جاهای نقطه قوت داریم، یه جاهای نقطه ضعف داریم. نقطه قوت ها رو باید تقویت کنیم، حفظ کنیم، قدر بدانیم. نقطه ضعف ها رو باید ترمیم کنیم. چرا میگیم نقطه قوت ها رو باید قدر دانست؟ برای خاطر اینکه یک سیاستی وجود دارد که شما نقطه قوت خودتون رو فراموش کنید، ندانید که این توانایی رو دارید. اینم یه سیاستی، سیاست خصمانه است، وجود داره. لذا باید نقطه قوت ها رو شناخت. ما موفقیت هایی داشتیم، یعنی انقلاب، ما که میگم منظور اشخاص نیست، مجموع انقلاب، یعنی ملت ایران، نظام جمهوری اسلامی، مسئولان گوناگون، آهاد مردم، همه شریکن در این موفقیت ها. ما یه موفقیت هایی داشتیم. این موفقیت ها چیه؟ در رأس این موفقیت ها عبارت است از نابود کردن یک نظام استبدادی ظالم، حق کش، بی ایمان، وابسته، نظام سلطنتی. چیز کوچکی نیست. مهمترین دستاورد اینه.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
به نام حضرت عاشق پروردگار مهربان، درودی دوباره به یکایک شما که یک بار دیگه افتخار همراهی به ما دادید، شما که از سراسر این سرزمین عشق و افتخار با برنامه باغ هنر امروز همراهید. خیلی خوش اومدید. برنامه باغ هنر رو میشنوید در روز دوشنبه 21 اسفند ماه سال 1402. بله، روزهای آخر سال و آخر اسفند ماه هست و راهبندان، همکار خوبمون آقای شهرزاد هم در راهبندان موندن، هر وقت به ما برسن انشاءالله در خدمت شما دوستان عزیز خواهند بود. اما به تقویم که نگاه کنیم، امروز روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی است. بخش‌های مختلفی در نظر گرفتیم که انشاءالله براتون پخش خواهیم کرد. همین ابتدا گزارشی از خانم میرکریمی بشنوید به مناسبت بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی.
امروز 21 اسفند ماه برابر با روز بزرگداشت حکیم نظامی است. شاعری که پیشوای داستان سرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود و تأثیرش بر شعر فارسی در شاعران پس از او نیز پیداست. در این بخش استادان زبان فارسی از ویژگی های شعر نظامی می گویند. دکتر خورابه، پژوهشگر زبان فارسی.
این سخن بسیاری از بزرگان ما در ایران و سایر حوزه‌های ادبی و آکادمیک ماست که اگر بخواهیم چند تن از ادیبان خیلی جدی خودمون رو ازش نام ببریم که اینها توانستن درخت برومند زبان فارسی رو همچنان سرپا نگه دارن، بیشک یکشون حکیم نظامی هستش که با یک زبان بسیار فرهیخته، محترم، ادیبانه و عفیفانه جدیترین مباحث انسانی رو مطرح کرده و این گره خورده با زبان فارسی و برای همین اهمیت ایشون رو در زمانه‌ای که شاید احساس خطر کنیم که شاید از شیرینی و لطافت زبان فارسی ما اندکی کاسته شده، خب پس بجاست که دوباره به ایشون بازگردیم. جهان استعاره‌ها، جهان تشبیه‌ها، جهان مجازها، جهان ترکیبات وصفی زیبا رو بار دیگر در گفتار خودمون، در زبان خودمون و در یک گفتمان فرهنگی جاری و ساری کنیم.
من بلرام شکلا هستم، رزن فرهنگ هندو، یعنی گفتمش رئیس مرکز فرهنگ هند در ایران.
شکلی چقدر شعرهای حکیم نظامی در هندوستان خوانده شده و طرفدار داره؟ چون به هر حال یک پیشینه زبان فارسی غنی در این کشور وجود داره.
آره، در هندوستان 700 سال زبان فارسی زبان رسمی ما بوده است و در این زمین خیلی شاعران بزرگ ما داشتیم که از نظامی، شعر نظامی تقلید می کردن. مثلا از اون مقلدان نظامی سادی هند گفته می شود امیر خسرو دهلوی که پنج گنج نوشته. مثل تمام خطه های دنیا در هندوستان هم یک رواج نوشتن، سرودن پنج گنج بوده است و بسیاری ها بودند که پنج مثنوی مثل نظامی سرودند. و
فکر میکنید مهمترین ویژگی شعرهای نظامی چیه؟
در حماسه سرایی من فکر میکنم که عنصر عشق را وارد کرد. این خیلی زیاد مهمه در مورد شعر نظامی گنجوی.
خانم دکتر نادره جلالی، استاد تاریخ و زبان فارسی.
نظامی میدونیم که معروف هستش که بهش میگن شاعر والیان سرزمین معنا، باید قلم دادش بکنیم. همونطور که خودش تو شرفنامه میگه، میگه مایه کارش چیه؟ عشق. و در زمره عاشقان و مردگان زر نیست، بلکه دغدغه فرهنگ داره. یا همینطور که یان ریپکا میگه، میگه که درسته که خیلی ها اسم نظامی رو شنیدن، ولی واقعا پی به اهمیت اون نبردن و نمیدونن که چقدر مقام عالی داشته. در واقع ما باید بگیم نظامی بعد از فردوسی، که هر دوشون حکیم هستن و هر دوشون روی سند هویت ایرانی کار کردن، شاعری هستش که بسیار به ایران و همینطور که گفتم هویت تاریخی و سرزمینی اون اهمیت داده و در اشعارش هنرمندانه اون رو به کار برده. خب نظامی آدمی هستش که شاهنامه فردوسی رو خونده، حدیقه سنایی رو خونده، سیاستنامه حاج نظام ملک رو و همینطور ویسورامین فخرالدین اسد گرگانی رو مورد مطالعه قرار داده و همین مطالعاتی که میکنه باعث میشه تا اندیشه های ایران باستان رو در لابلای اثر خودش که مخزن الاسراره بیاره تا به ترکان سلجوقی نشون بده که نحوه کشورداری ایرانیان در دوران باستان به چه شکل بوده. سخنان خودم رو پیرامون حکیم نظامی گنجوی میخوام با یک بیت شعری که در مورد ایران سروده و بسیار نامآور هست و حتما شنوندگان محترم هم این رو شنیدن و باعث افتخار و مباهات هر ایرانی هست خدمتون بگم. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. زان ولایت که مهتران دارند، بهترین جای بهتران دارند. دل تویی و بین مثل حکایت توست، که دل مملکت ولایت توست.
سپاسگزارم.
عصر شما به خیر باشه. با برنامه باغ هنر همراه هستید. همکار خوبم آقای شهاب شهرزاد هم به ما پیوستن. سلام عرض میکنم خدمتتون.
درود بر شما. عصر
شما به خیر. دوباره اسفند ماه و دوباره راهبندان و
همیشگی. ولی خب عوامل متعددی داره این راهبندان. واقعا امیدواریم که فرنشینان در همه حوزه‌های فکری بکنن، اگر کاری ازشون برمیاد و کاری بلدن انجام بدن
انجام بدن.
این وقتا معلوم میشه.
بله.
خب خیلی متشکرم. سلام میکنم به همه دوستان عزیز شنونده در باغ مصفای هنر و آرزو میکنم که لحظه هایی پر از خیر و برکت در پیش داشته باشن. حالا که دیگه داریم وارد ماه مبارک رمضان بله. میشیم، میهمانی خدا، و خوبه که به پیشواز برویم، یعنی از دوستان عزیزمون بپرسیم درباره این ماه مبارک، درباره آثاری که در این حال و هوا به تولید رسیده، شما رو به یاد اون آثار میندازه. فرارسیدن ماه مبارک رمضان با ما صحبت بکنید، از راه تلفن ها با ما حرف بزنید.
انشالله که همراه باشن با برنامه.
که میاد اگه بگم یک گل سرخ بهار میشی، یه قطره خون رو آینه یه چشم انتظار میشی، یه قطره خون رو آینه است یه چشم سرخ انتظار، یه روز دوباره سبز میشه وقتی که برگرده بهار. هر کی با این رو به رو نیست رو هست و نیست پل میزنه یه چشم سرخ آتشی توی چشاش ظلم میزنه توی چشاش ظلم میزنه میگن فرشته روزشو با گریه افطار میکنه فرشته میدونه که نور ظلمت رو بیدار میکنه ظلمت رو بیدار میکنه برق یه تیر عشق دریق رعد صدای مرتضا رستم از این بند و بلا علی رضا شد قضا آی قنچه های گل صاف از نسیم وزون بگین بوی خدا تو کوچه ها سحر شده از اون بگین ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه ما گم شدیم باید بیاد اونی که چشم ما میشه نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه نماز حاجت بخونیم حاجتتون روا میشه.
بله، صدای مجید افشابی بود که روی مجموعه گمگشته میشنیدی در ماه مبارک رمضان، یادآور همون حال و حواس. شما هم اگه نمونه های دیگر تو ذهن دارید به ما بفرمایید. امید باشتباوی هم اینجا سلام میکنه، وحید بیات تهیه کننده سلام میکنه، دست کن میده برای شما، علی تاریفرد همینطور، از خانم صفای بزرگوار هم بسیار ممنونم که میزبانی کردن برای شما دقایق اولیه رو. یه نم بارونم که بزنه تو تهران دیگه داستان راهبندان مؤکد میشه و پررنگتر. اما همچنان که اجازه بدین تلفن‌ها رو برای دوستانی که مایل هستن تماس بگیرن عرض بکنم: 220-5009-220-486 و از راه سامانه پیامگیر 30900 پیام های کوتاه شما به ما میرسد. امروز همچنان که همکار گرامی خانم صفایی اشاره کردن، روز بزرگداشت حکیم نظامی است، شاعری که تو شعراش بیشتر از 40 بار از ایران یاد کرده، از نام ایران. خودش رو پارسی نامیده، یعنی اصلاً پارسی معرفی کرده است. نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. به همراه دوستان عزیزم وحید بیات پیشنهاد داد که مستندی بسازیم درباره حکیم نظامی بزرگ، این افتخار ایران فرهنگی و وطن فارسی، و من پژوهشی کردم، متنی نوشتم، در اختیار وحید بیات عزیز قرار گرفت به عنوان تهیه کننده. صدای حسن همایی بدون شک امتیازی میافزود به این مستند. تا به حال جای پخش نکرده، این مستند برای نخستین بار است که پخش میشود، نه به طور کامل، در یک دو بخش دقایقی از این مستند رو برای شما انتخاب کردیم که به پیشگاه شما تقدیم میشه.
به چشم شاه شیرین کن جمالش، که خود بر نام شیرین از کالش.
در میان ادبا نظامی به خلاق المعانی مشهوره.
حکیم نظامی نامش و عنوانش ناشناخته تر از حکایاتش است.
معجونی است از اسطوره، از فرهنگ، عاطفه.
کسی که خلاقیت ممتازش شاید نخستین ویژگی که از مطالعه آثارش به ذهن مخاطب متبادر میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم.
در جهانی که هر روز با کتابی تازه زیر و رو می شود، این سوال مطرح است که چرا باید آثار 1000 صفحه‌ای قدیمی را خواند؟ نویسنده کتاب چرا باید کلاسیک ها را خواند به این پرسش پاسخ گفته، پاسخهایی که شاید کمتر تا به حال به آن پرداخته شده باشد. ایتالو کالوینو خالق آثاری چون ویکونت دونیم شده و بارون درخنشین که او را از تحسین شده ترین و مهمترین نویسندگان ایتالیای قرن بیستم می دانند، یک هدیه ابدی برای فارسی زبانها دارد و آن کشف هفت پیکر نظامی به عنوان یکی از 31 اثری است که به عنوان کلاسیک از آنها یاد شده. کالوینو در این کتاب به این نکته اشاره می کند که متنهای کلاسیک به این خاطر زنده‌اند که با تمام آثار قبل و بعد از خود وارد گفتمان شدند و هر بار که خواننده روبروی صفحات آنها قرار می گیرد انگار دوباره دارد متنی جدید و قصه‌ای تازه را می خواند. ادبیات هر ملت ریشه در فرهنگ و باورهای آن سرزمین دارد و مطالعه داستانهای کهن نه تنها از جنبه هنری یا سرگرمی بلکه از نظر آشنایی با چارچوب فکری، ارزش‌های اجتماعی و هنجارهای حاکم بر سرزمین‌هایی که داستان‌ها از آن سرچشمه گرفتند، دارای اهمیت است. با این همه، درباره برخی شخصیت‌های بزرگ ادبی و پارسی، همچنان اخبار و آگاهی ما بسیار ناچیز است. بسیار ناچیزتر از گنجینه آثار. دکتر محمود شالویی.
حکیم نظامی نامش و عنوانش ناشناخته تر از حکایاتش است. حکایت‌های حکیم نظامی را عموماً و عمدتاً مردم شنیدند، در محافل و مجالس مختلف هم بازگو کردند. شاید کمتر کسی رو بشه پیدا کرد که حکایتی از حکایت‌های نظامی رو نشنیده باشه یا قهرمانان و چهره های داستانی او رو به یاد و خاطر نسپرده باشه. کیه که نام لیلی و مجنون رو نشنیده باشه؟ درباره حکایت سوزناک عشق و عاشقی اونها مطلبی رو نداشته باشه؟ یا خسرو و شیرین، شیرین و فرهاد و همه کسان دیگری که نظامی نامی از اونها برده یا قصه و حکایت و داستانی رو درباره اونها نقل کرده؟
با آنکه بر اساس برخی منابع نظامی از مادری کرد زاده شد و به زبان عربی نیز تسلط کامل داشت، تمامی اشعارش را به فارسی سرود. پس از مرزبندی های جغرافیایی و جدا افتادن پاره‌ای از ایران در آن سوی عرس، در این سالیان برخی اشعار او را به زبان غیر فارسی ترجمه کردند و حتی در زادگاهش او را شاعری ترک و غیر ایرانی معرفی می‌کنند، شاعری که حتی یک بیت به زبانی جز فارسی نسروده است. نسرین پرویزی.
متاسفانه شاعرایی رو که در یک محل خاصی، حالا خارج از ایران مثلا به دنیا اومدن یا در واقع در ایران بزرگ بودن، به هر دلیلی اون موقع به هر حال ایرانی حساب می‌شدن، الان متاسفانه اینها رو دارن اون کشورهایی که اون شهر یا مقری که اینها در واقع درش مدت‌ها بودن یا به دنیا اومدن یا فوت کردن، اونها رو از آن خودشون می‌کنن. من به نظرم میاد اولا شاعرها، همونطوری که می‌دونین شاعرها، نویسندگان، فرهیختگان جامعه، اگر اثری دارن، اگر کسی هستن، اینا متعلق به تمام دنیاست، یعنی همه ازشون میتونن بهره بگیرن. ولی اینکه خواستگاهشون کجا بوده و واقعا به چه زبانی به هر حال اون مطالبشون رو بیان کردن، نشون میده که اینها اهل کدوم منطقه از این دنیا بودن. و مثلا فرض کنید کسی مثل نظامی گنجوی، درسته که در گنج حالا متولد شده یا زندگی کرده یا حتی فوت کرده باشه، این تمام اشعارش فارسی، یعنی وقتی که شما این رو بیاین مثلا فرض کنید به زبان آذری، ظاهرا دارن به زبان آذری ترجمه میکنن، اینا رو به زبان آذری ترجمه بکنین، این دیگه شعر نظامی نیست. یک مترجمی میتونیم بگیم که اومده مثلا فرض کنید اشعار یک نفری رو تونسته به نحو شاعرانه بیان بکنه. عملا با ترجمه شعر نظامی به